سلام، امروز دوم شهریور ساعت 3 و چند دقیقه بعد از ظهر که ما به روال یک شنبه ها که میریم کلیسا اعتراف میکنیم قراره درباره نوشتن گفتگو دایلوگ در ادب داستانی گپ بزنیم و یه بخشای خوبی رو رسیدیم به خوندنش، این که بررسی هایی که جلسه های قبل‌تر با هم دیگه داشتیم از گفتگو توی داستان پردازی و شخصیت پردازی و صحنه نویسی و اینا استفاده کردیم که دیالوگ چجوری میتونه کمک کنه به هر کدوم از اینا، و حالا داریم درباره این حرف میزنیم که وجوه مختلف دیالوگ. مثلا یکی از بخشی که داشتیم دربارش حرف میزدیم این بود که تفاوت داستان و واقعیت رو پیشتر حرف زدیم، داشتیم درباره حرف میزدیم که آقا اگه جو کار، اگر ژانر، بله ما در جریانیم خواهرم، ما در جریانیم ما حواسمون بود که نبودیم. خلاص اگه مثلا ژانرتون پلیسیه یا معماییه، خب دیالوگ ها یه طیفی میتونن باشن. اگر ژانرتون مثلا رومانتیک و عاشقانه است، دیالوگ ها یه مدلی نباید باشن یا نمیتونن باشن، یا یه مدل دیالوگی توی یه همچین چیزی کار نمیکنه اصلا. بله، فلزا حرفای مختلفی رو زدیم و دنبال کردیم با استناد به یه سری متن‌های خارجکی. یکی از چیزایی هم که مثلا حالا دوست دارم این جلسه براتون میگم باز در همون امتداد وجوه مختلف گفتگوه، اما میخوایم بریم سراغ چیز، نمونه فارسیش. پس چی گفتیم؟ توی وجوه مختلف گفتگو از این همه بررسی کردیم که توی ژانرهای مختلف که البته مترجم می‌نویسه گونه های مختلف، توی این اینجوری بررسی میشه. مثلا دیالوگا توی یه رمان داستان پلیسی یه حالیه، توی متن عاشقانه یه احوال دیگه است. حالا وجوه گفتگو در ادبیات فارسی، بذاری من اینا رو بزنم سر هم. فرق است بین داستان تعلیقی و داستان معمایی. باید بدانیم که در داستان‌های معمایی معمولا قتلی وجود دارد که باید معمای آن حل شود و شخصیت اصلی کاراگاه یا فرد دیگری است که مأموریت را یافته تا مسئله را گره گشایی کند. در رمان‌های تعلیقی ساسپیشس غالبا شخصیت اصلی در ماجرای گرفتار می‌شود و هر راه حلی که می‌اندیشد و اجرا می‌کند برای نجات خود از خطر است. روی این حساب یه چیزی مثل فیل در تاریکی بیشتر به داستان تعلیقی نزدیک میشه دیگه با این تعریف ها، بلکه خب داستان رمان پلیسیه دیگه، یه جنایتی رخ میده، یه معمایی هست، یه پلیسی هست، یه کشف جرمی هست، یه کشف مجرمی هست. اما توی با این تعریف که این کتاب الان داره میگه جنسش معماییه، چون فردی که راوی قصه است و قهرمان قصه است جلال فامیلی هم داشته که داره تلاش میکنه خودش رو نجات بده دیگه، راه های مختلف رو تست میزنه که خودش جون به در ببره. در داستان‌های تعلیقی شخصیت و عضوی یا بخشی از مسئله هستند و شخصیت‌های داستان‌های معمایی بخشی از راه حل. یعنی مثلا اگر اون یارو پلیسه که شیرازی بود، که توپولو بود توی فیلم، توی رمان فیل در تاریکی، اگه اون قهرمان می بود، اگر راوی اون می بود، اگر قصه از منظر اون تعریف می شد، می شد معمایی و پلیسی باشه. اما چون اون یارو بخشی از راه حل بود و خودش توی مسئله گیر نیفتاده بود که مثلا برای نجات خودش کاری کنه، اما جلال نمیدونم چی فامیلی شدم نمیاد، جلال مسئلهش بود که خودش رو بعد نجات میداد دیگه، خودش تهدید شده بود، نمیدونم زن و بچه خودش رو فرستاد یه جای دیگه و از این صحبت ها. آل احمد که نبوده قطعا. فیل در تاریکی رو خوندید؟ خیلی خوندید؟ بعیده نخونده باشید، خیلی چیز باحالی هم هست، خوشم میگذره خوندنش. بخونید قاسم هاشمی نژاد. بله، خلاصه دیگه این توضیحات رو درباره این دوتا گونه داریم و خب قبلا درباره تفاوت دیالوگاشون حرف زدیم. یه بخشی رو براتون میخونم از یه چیز فارسی. در این فصل درباره نوع ادبی، همون ژانر، بحث میشود و اینکه گفتگوی شخصیت ها باید در قالب ژانر بگنجد. گفتیم دیگه، مثلا اگر ژانر عاشقانه و رمانتیکه میشه طرف بهش بگه که ستاره شبهای تارم، بی تو بی قرارم، از این حرفا. ولی اگر گونه ژانر ادبیش، مثلا گونه یا نوع ادبی یا ژانرش مثلا پلیسی معماییه، اینکه این دیالوگ دیگه اونجا بی معنی میشه دیگه، باید سازگار باشه با اون قالبش و در غیر این صورت توی ذوق خواننده میزنه. و برای منظوردانمون از دو نوع مختلف ادبی رو برگزیده آیه عباس اکبری تا قیاس پذیر باشن، شهباز و جغدان نوشته اسماعیل فصیح که داستانی بروز و معمایی است، و بامداد خمار نوشته فتانه حادثه جوادی که داستانی تاریخی و عاشقانه. حالا توی نمونه که از اسماعیل فصیح آورده، شهباز و جغدان. گفته ای از رسالت عشق عارف است که به من تو همین جمله اولش گیر کردم. گفته ای از رسالت عشق عارف است که اگر درخت به سوی آسمان نرود، آسمان به سوی درخت می آید. و آمد ساعت 6:15 بامداد آن روز سه‌شنبه. رفتم زنگ در را جواب دادم و آنجا تنها و خسته پشت در تکیه به چارچوب در کس کرده بود. پشت سرش سربالای کوچه زهیر و دوله و خیابان دربند هنوز خالی و سوت و کور بود و طرف راستش سرازیری کوچکی هم که به مقبره آرامگاه صفا می رفت سوت و کورتر. هنوز همان لباسای چندین شب پیش تنش بود. ماشینش جلوی در بود. صورتش از سرما چقر و چشمانش شب نخفته. باد سرد موهای کوتاهش را می لرزند. گفت سلام، تازه چه خبر؟ سلام، بیا تو، کجا رفتی دختر؟ همین جاها، مهمون نمیخوای؟ هنوز بی حرکت ایستاده بود. بیا تو، کجا رفتی؟ خواستم تنها باشم. دور چشمه را خستش گود افتاده و تیره بود. محض رضای خدا بیا تو. دستش را گرفتم، آمد. او را آوردم توی اتاق. نشاندم روی مبل و پتوی انداختم روی پاهایش. رفتم نگاه کردم. فاطمه بیدار بود، اما سر نماز بود. کتری سر اجاق بود و من با آب داغ یک فنجان شیر گرم و عسل درست کردم آوردم. هنوز همونجا نشسته بود. بیا. لیوان را گرفت، پرسید حال شما ها چطوره؟ اول بخور. لیوان را به لبش بردم، نوشید. نگذاشتم لیوان را پایین بیاورد تا تمام شد. شانه هایش را لرزاند، بعد تشکر کرد، بعد پرسید داداش بهتره؟ اونم خوشحال میشه بفهمه تو سالمی برگشتی. لیوان خالی رو از دستش گرفتم، کنار گذاشتم. من نگرانت شدم. کجا بودی؟ گفت چه اهمیتی داره، گذشته، الان خوبم. تقصیر من بی فکر و نفهم بود، من تو رو دست کم گرفتم. با اعتراض سرش را برگرداند، بعد گفت خبری از پدرم نشده؟ خبر تازه‌ای که نه. پدرم پیداش میکنیم. سرش را انداخت پایین، بعد بلند کرد به من و به اطراف اتاق نگاه کرد. گفت پرنده بال شکستم کو؟ بالاست، براش قفس گرفتیم، داره درس عرفان میخونه. سرش را انداخت پایین و لبخند زد. مدتی ساکن بود. چشمانش را به هم بست. به نوازش موهاش ادامه دادم. منتظر شدم تا سرش را بلند کند. نکرد. خوابش برده بود. از درد و سرنوشتی گذشته بود که کمتر آدمیزادی می‌گذرد. این از کتابی که از داستان اسماعیل فصیح، شهباز و جغدان. حالا نمونه دوم، بامداد خمار. ببینید مسئله چیه؟ داریم درباره تفاوت دیالوگ توی دوتا ژانر مختلف حرف می‌زنیم و میگیم که توی این دیالوگه باید سازگار باشه، زبان دیالوگ‌ها باید سازگار باشه با اون ژانری که داریم ازش حرف میزنیم. این بخش اول ژانر معماییه و داستان مال مثلا یه احوال و بازه زمانی کنونیه. مثلا کنونی حالا مثلا مثبت منفی 50 سال. بامداد خمار نوشته فتانه حاجسه یه جوادی که اخیراً تبلیغات سریالش هم دیده بودیم که فکر ترلان پروانه بازی میکرد و این صحبت ها. دیگر آب از سرم گذشته بود، در بند آبرو نبودم. میدانستم که پدر و مادرم دیگر غم مرا ندارند، خیالشون از جانب نجار محله راحت است، پس مادرم حتما دیر باز میگشت و تا غروب چند ساعتی فرصت داشت. حاجلی هم که به حساب نمی آمد، پیر مرد بیچاره سرش به کار خودش بود. سبکبال بازگشتم و با قدم های شمارده به سمت چپ کوچه راه افتادم. تا آخر دیوار باغ منزل من رفتم. در این قسمت بیشتر دیوار باغهایی بود که جابجا به یکدیگر نزدیک می شدن. حتی عبور کالسکی که مدتی به دستور پدرم از آن سمت انجام می گرفت به خاطر باریکی کوچه با سختی توام بود. وقتی به دیوار ته باغ رسیدم باز به چپ پیچیدم. اینجا کوچه باغ باریکی بود که از دو طرف آن درختان چنار از پس دیوار باغ ما و باغ همسایه مقابل سر برآورده و سایه بر زمین افکنده بودند. بستر کوچه پر خاک و خاشاک و پست و بلند بود. مدفوع سگ و انسان جا به جا دید در آن دیده می شد. آنجا تقریبا متروک بود. کوچه باغ به زمین گسترده متروکی منتهی می شد که آنجا نیز خار و خاشاک و چند تکه درخت نیمه خشکیده دیده می شد. هرگز به این معبر یا زمین پشتان نگاهی نیز نیفکنده بودم. آن روز این معبر متروک بهشت من شد. اواسط کوچه ایستادم. دو ساعت از ظهر گذشته بود. در آن گرمای تابستان احدی در آن حوالی نبود. و اگر هم بود مرا در چادر کهنه‌ای که به سر کرده بودم و پیچه‌ای که به رو داشتم به جا نمی آورد. پشت به کوچه اصلی ایستاده بودم. صدای پای او را شنیدم که از پشت سرم داخل آن معبر باریک و تنگ شد. صدای خشخش خرد شدن خار و خاشاک را می شنیدم و از حقارت آن محل شرمنده بودم. مثل اینکه من مسئول وضعیت کثیف و آشفته و در هم و بر هم آن کوچه بودم. لحظه بعد از کنارم گذشت و روبرویم ایستاد. لبخند شرم‌آگینی به لب داشت. از زیر کلاه تخم مرغی که کمی به جلو کشیده بود حلقه های زلفش دیده می شد. پشت گردنش نیز موها از زیر کلاه بیرون بود. باز هم یقیه پیراهن چلوارش در زیر قبا گشوده بود و گردن و پوست تیره او را به نمایش می‌گذاشت. شالی به کمر بسته بود و من حیران بودم که عمر این لباس‌ها تا کی خواهد بود. اگر این لباس را بر حسب جبر زمان کنار بگذارد و کت و شلوار بپوشد چه شکل خواهد شد؟ کف دو دست را مقابل خود بر هم نهاد و گفت سلام، سلام. سایه برگ‌های چنار و نور آفتاب بر صورتش بازی می‌کرد. پرسید این 23 روز کجا بودی؟ زندانی بودم. ابروی چپش به نشانه حیرت بالا رفت. به پدرم گفتم، اونم قدغن کرد که از خانه خارج شوم. دکان تو چرا بسته؟ همان پوزخند تمسخرآمیز سابق بر گوشه لبش ظاهر شد. چشمانش رنگی از شیطنت به خود گرفتن. نمیدونی؟ نه. از پدرت بپرس. پس درست حد زده بودم. کار پدرم بود. ولی چطور؟ پدرت دکان را خریده. 10 روزی می شود. یک روز صبح که سر کار آمدم دیدم در دکان را بستند و میخکوب کردن. فوراً شستم خبردار شد. فهمیدم قضیه از کجا آب می خورد. رفتم پیش اوستا گفتم چرا دکان را بسته اید؟ گفت بسیر الملک آدم فرستاد و پیغام داد که قیمت دکان را بگو. من گفتم فروشنده نیستم. گفت بسیر الملک فقط از تو قیمت دکان را پرسید. جواب سوالش را بده. من هم قیمتی گفتم که گرانتر از قیمت روز بود. فرستادش رفت و آمد و گفت بسیر الملک گفته 2 برابر مبلغ می خرم به شرط آنکه از فردا دیرتر نشود. من هم قبول کردم. همین. با حیرت پیچه را از صورتم بالا زدم گفتم پس پدرم تو را بیکار کرد؟ تو را از ناخوردن انداخت؟ آخر زهر خودش را ریخت؟ با دیدن چهره من سرخ شد و گفت عوضش این تریاق شفایم را داد. دوباره تکرار کردم تو را از ناخوردن انداخت؟ لابد می دونسته که دور است و نان از گلویم پایین نمی رود و خندید. دندانهایش باز نمایان شد، سفید و ردیف، انگار یک تابلوی نقاشی. کلاهش را از سر برداشت و آن حلقه‌های وحشی را آزاد کرد. آن موهای وحشی که آزاد و رها بر پیشانیش افتادند. پرپشت و خوشحالت. انگار درویشی بود که می‌خواست به رقص سما درآید. کلاه را در دست می‌فشرد و می‌پیچید. چیزی می‌خواست بگوید، رویش نمی‌شد. سر بلند کرد و به نوک درختان نگریست. صورتش جدی بود و چشمان درشتش اندوکی. پوزخند تلخی زد. از اول می دونستم تو رو به من نمی دن. بیا خواستگاری، بیا به پدرم بگو که می خوای وارد نظام بشی، که می خوای صاحب منصب بشی. مگه نمی خوای ها؟ چرا میخوام ولی فایده نداره، اصلا نمیذارن حرف بزن. چرا؟ چرا وقتی تو رو ببینم؟ حرفم را قطع کرد. پدرت من را دیده. چی؟ کی؟ کجا؟ باز با کلاهش ور میرفت و زمین را نگاه میکرد. وقتی پدرت دکان را خرید و در آن را تخته کرد، باز هم یکی دو روز میامدم دم دکان میایستادم و کشیک میکشیدم. کشیک میکشیدم تا تو بیایی یا نیامدی. نمیدانستم چه کنم. چطور تو را ببینم؟ میترسیدم به زور شوهرت داده باشم، به همان پسر عمویت. اسمش چه بود؟ منصور. و خیلی طولانی و مفصل ادامهش. این دو صفحه، سه صفحه دیگه هم هستم جوری بخونم از بامداد خمار. و دیدیم بخش دیالوگا چطوریه. بخش دیالوگا حرف زدنیه، هم معطوف به اون عاطفه‌ای که جاه معطوف به عاطفه، معطوفه به همون رابطه و مثلا مهر و محبتی که با هم دارن، و توصیف هم تو همون حال و هوا و فضاست. اما این بخش غیر، بخش اول که مال داستان اسماعیل فصیح بود، آره جنس این مثلا یه رمان معمایی بودنه، توی دیالوگ ها هم جاری بود. و اینم از تفاوت و تمایز این دوتا. آیا پرسشی هست؟ آیا این قضیه براتون شفاف بود؟ اگر شفاف بود، عدد 1. بله، دم شما گرم فرخانم. بله، با مثالم شفاف شد. میبخشی من این خورده اتیشان و تشنه بودم و اینا. خب اگر پرسشی هست یا موردی هست گپ بزنیم، اگر نه که بریم فردا بیاییم. کامون شما مرسی. بریم فردا بیاییم و دفعه بعدی از این کتاب. ای وای من این بخش رو گم کردم. بخش بعدی که داره حرف میزنه توی جزئیات گفتگوه، که باز یکی از زیر فصلاش همون بخشه که میگه مثلا نشان بده نگو یا گفت گفت و لحجه در گفتگو و چیزای جالب دیگه مثل انتقال به گذشته در گفتگو، انگار که وسط گفتگو بخوای فلشبک بزنی. اینا رو میتونیم چهارشنبه دربارش با هم گپ بزنیم. من اینجا توی یادداشت پیدا کنم که ما این آقای معلوم دارم نمونه از فیل در تاریکی هم هست، نمونه از یکی از کارهای رضا براهنی هم هست. آها، دیرتر هم توی فصل پیش رو به اینا میرسیم. چقدر جالب. بله، قربون شما، مرسی. من از خوندن این کتاب کنار شما خیلی لذت میبرم و فکر میکنم اگر تنهایی میخوندمش انقدر برام آورده نداشت، چون کنار شما ها میخونم هی توضیحش میدم و چون توضیحش میدم برای خودم هم بهتر جا میفتم. تو این چند روزه عروسک خانه ایبسن خوندی؟ آره، ساره مهجویی هم اقتباس از همین نوشتم. هست اتفاقا جز اقتباس های خوبی هم هست، واقعا کار میکنه. آی مهجویی خیلی چیزا رو اقتباس میکرد بدون اجازه. یکیش هم پری بود که توی پری از یکی از داستانای، از شاید چند تا از داستانای این آی سالینجر استفاده کرده بود. سالینجر هم شکایت کرده بود و جریمه گرفته بود و این داستانا. آره، سارای مشوی خیلی باله. اگر این نمایشنامه یه عروسک خانه براتون باحاله، عروسک خانه قسمت دوم هم هست که یه نویسنده طبیعتاً جوانتری نوشته. بذاریم ببینم. نمایشنامه خانه عروسک قسمت دوم که اثر لوکاس نیست که این 15 سال بعده که مثلا خب نورا آخر قصه چمدون بست و رفت دیگه، 15 سال بعد نورا برمیگرده و یه مسئله داره و یه خواهشی داره و اینا، و این برگشتنش یه مروری داره رون دسته رنگی توی 15 سال چه اتفاقی افتاد. و بیشتر از این جمع است که مثلا توی عروسک خانه اگر تو مثلا روی شونه نورا نشسته بودی و داشتی قصه رو نورا داشته قصه‌ش رو زندگی می‌کرد یا تعریف می‌کرد و تو مثلا از این زاویه داشتی می‌دیدی، توی این عروسک خانه قسمت دوم ساید شوهر نورا رو داری می‌شنوی. شوهرش هم اسم خوبی داشت، اسم سوئدی داشت، اسمش یادم نمیاد. چند تا هم ترجمه ازش هست. در زمینه وضعیت زنان در جهان امروز، فشارهای اجتماعی، مسئله رابطه و ازدواج، جنسیت و برابری جنسی، حقوق بشر و از این صحبت ها. و من ازش هم اتفاقا یه اجرایی دیده بودم که من این اجرا رو دوست داشتم. آره دیگه، توی مثلا عروسک خانه اینجوری که شوهر خیلی آدم سیاه و پلشتیه، ولی توی این عروسک خانه قسمت دوم زن موفقی شده، نورا رفته و موفقیت اجتماعی کسب کرده و زندگی کرده، زندگی اجتماعی کرده و حالا برگشته و خواسته ای داره. اما شوهرم اینجوری نیست که میگه که اوکی، ولی من اونقدی که تو گفتی سیاه نبودم، منم مثلا فلان کارو برات کردم، با همون کارو کردم، تو اصلا چی خواستایی داشتی من بهش اهمیت میدادم. و خیلی به عنوان بحث منطقی و دیالکتیک منطقی داشتن خیلی کار باحالی اتفاقا. یه اجرای ازش شنیده بودم که خیلی عاطفی بود و رو جنبه های عاطفی مثلا این درگیریه و این بازگشت حرف میزد. یه اجرایی هم دیده بودم که حالا چون توی اجراهای خلاقیت که میزنن که شخصیت اگه مثلا نورا فقط یه دونه بازیگر نورا نیست، دو نفر یا سه نفر مثلا بازیگر نورا هستن. این نورایی که امروز، یکی نورایی مثلا 15 سال پیشه، یکی که تازه قهر کرده رفته، یکی نورایی که خیلی جوانتره و مثلا چه می‌دونم هلمر شواره نورا، یکی نورایی که مثلا تازه با شواره ازدواج کرده. و مثلا این تفکیکه باعث شده بود که توی این بحث دیالکتیکه تو بتونی مثلا دریافتی داشته باش که آها نورا چی زندگی کرده، چی میخواسته، چی تجربه کرده و در مقابل شوهره داشته چه جوری زندگی میکرده، یا اساسا همین ارزش های حاکم بر مثلا زمانه شون از هر کدوم اینا چه توقعاتی داشته و اینا چطور پیش میرفتن. چند شخصیت و ابعادش. آره اینا خیلی جالبه. آره دیگه، هر کدومش یک وجهی از این شخصیت رو داشته تمثیل میکرد. دم شما گرم که از نمایشنامه که خوندید با ما شریک شدید. خانم خوبم، بازم برای ما تعریف کنید. خیلی ممنونم که امروز کنار من وقت گذروندید و امید که فردا هم تشریف بیارید. فردا رضا چنبر برای ما ارائه داره. فکر کنم مطمئن نیستم، گمونم سر دوباره رفته سراغ بهرام بیزایی. قربونه شما، مخلصیم. این که هر چیزی که میخونید رو میارید بیاورید اگر شریک شوید با ما، کمک میکنه که برای هممون یادآوری بشه، مرور بشه، یکم تازه بشه تو ذهنمون، بلکه وسوسه بشیم دوباره بخونیم و تو هر دوباره خوندنی احتمالاً یه دریافت جدید داشته باشیم، یه وجه متفاوتی رو ازش ادراک کنیم. خوش میگذره. مرسی که کنارم هستی. خدا حافظ.